بله، در خدمت جناب آقای رضازاده، رئیس هیئت مدیره کشت و صنعت معین که در چرخه تولید شترمرغ فعال هستند، در خدمتشون هستیم. در استودیو خوش آمد عرض میکنم خدمت جناب عالی و خوشحالی که در خدمتتونیم.
شنوندگان عزیزتون خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین جناب آقای رضازاده. مهمترین انگیزه شما برای به اصطلاح اشتغال تو این چرخه تولید و در صنعت پرورش شترمرغ چی بوده؟ آیا مثلا شغل خانوادگی بوده یا اینکه علاقه شخصی جناب عالی بوده، حالا یا هر دلیل دیگه که باشه برامون جالبه بدونیم.
ما زمانی که به سمت تولید شترمرغ گرایش پیدا کردیم، یه تحقیقات وسیعی رو انجام دادیم ببینیم که خب توجیه اقتصادیش به چه شکل هست و درصد تبدیل یا اون ضریب غذایی که به دام میدیم، چون ما قبلش دام سنگین داشتیم، گاوداری داشتیم، چون پدر بزرگم تو این رشته فعالیت میکرد، ما این یه زمینه پیش زمینه از قبل رو داشتیم. وقتی گرایش پیدا کردیم به این صنعت،
پس یه کارآفرینی خانوادگی محسوب میشه.
بله دقیقا، ما اعضای هیئت مدیره همه اعضای خانواده خودمون هستن.
چقدر عالی.
بعد خدمت شما عرضم که پدر و عموی من اول تو این در واقع صنعت گام گذاشتن و ما از سال 83-84 به علت اینکه حالا این بندگان خدا کهولت سن داشتن، ما تحویل گرفتیم و اینو توسعه دادیم.
تو تنها هستین یا برادرتون یا به صلاح؟
برادرم هستن کنار بنده و در واقع به عنوان مدیر فنی مجموعه الان مشغول به کار هستن. بعد یکی از خواهران باز درگیر این موضوع هستن. بقیه حالا پرسنل از دوستای قدیم ما بودن که موندن و در واقع یه جورایی بچه های ما کار جهادی دارن میکنن، چون میدونید یه صنعت مظلومیه شترمرغ. کلن دامپروری در ایران از تقریبا 10 سال اخیر، حالا ما یه سری گله گذاری داریم، اول گله ها رو بگیم یا اول حسن این کار رو بگیم؟
وقت داریم برای گله گذاری شما یه بسیار بیوگرافی از کارتون به من دادین، اگر تموم شده بریم سراغ بقیه سوالات.
خواهش میگم. من فقط در پاسخ سوال شما عرض کنم خدمتتون که ما اون تحقیقات اولیه‌مون باعث شد که وارد این صنعت بشیم.
بسیار عالی.
و اینکه آلودگی زیست محیطیش خیلی کمتر از دام‌های دیگه است و ضریب تبدیلش هم بسیار بالا. ما وقتی تحقیقات انجام میدادیم میدیدیم از یه دونه حیوان ماده در واقع، حالا ما کلی اگر بخوایم عرض کنیم خدمت شما، ما گاو و گوسفند و شتر و اینجور چیزها رو در نظر بگیریم به عنوان، حالا گوسفند که نه، اینا دام سنگین محسوب میشن، شتر موقع هم جز دامای سنگین محسوب میشه به علت وزن زیادی که داره، حالا بالغ بر 100 کیلوه. ما حساب کردیم از یه دونه در واقع پدر و مادر یا همون حالا نر و ماده چند تا در سال میشه تولید کرد، که مثلا توی حیوانات دیگه ما ضریب تبدیل بسیار زیادی رو نداشتیم، ولی اگه شترمرغ ما در یک سال بالغ بر 50 تا جوجه گرفتیم که اون 50 تا نزدیک به 100 کیلو شدن و بعدم که حالا میره برای کشتار این حرف.
خب جناب آقای رضازاده، این طور که شما توضیح دادین ارزش افزوده خوبی داره مثلا صنعت پرورش شترمرغ، حالا چرخه تولیدی که حالا از 0 تا 100 بخوایم ببریم جلو، البته زحماتش مطمئنا بسیار زیاده، ولی ارزش افزوده خوبی داره. چرا ما در حال حاضر میبینیم به اون صورت گوشت شترمرغ فراوانی در کشورمون نداره و چرا سرمایه گذاری در این زمینه به اندازه کافی نشده و ورود پیدا نکردن کسایی که حالا دامدار هستن تو این زمینه بخوان ورود پیدا کنن؟
علت اصلی این که حالا زیاد توسعه پیدا نکرده یه مقداری اینه که هنوز ناشناخته است. ما الان نزدیک به تقریبا 7-8 ساله که به واسطه حالا دنیای مجازی و به واسطه تبلیغات گوشت و خواص گوشتش مردم یه مقداری گرایش پیدا کردن. علتش هم اینه که
مخصوصا کلسترول نداشتنش، گوشت قرمزی که کلسترول نداره،
خواص تقریبا نزدیک به گوشت ماهی رو داره دیگه. چون دامی هم هستش که به صورت بومی نگهداری نمیشه. ببینید الان ما توی کشورمون گوسفند و گاو تا یه مقداری به صورت بومی نگهداری میشه و مردم گرایش دارن به سمت گوشت گوسفند و گاو، ولی الان توی این چند سال اخیر این اتفاق افتاد و مردم متوجه شدن. ما مصرف کننده های خیلی زیادی از اقصانقاط کشور داشتیم با ما تماس میگرفتن که گوشت گرم از ما بگیرن، یعنی ما کشتار کنیم بهشون برسونیم.
خب این کار سختیه.
خیلی سخت میشه. ما اومدیم یه طرحی رو دادیم چند سال پیش بین همین دوستان و همکارای خودمون، گفتیم ما زیر مجموعه اقصان اوقات کشور پخش کنیم زیر مجموعه بله. خودمونو و با اونا همکاری بکنیم، مشارکتی اونا پرورش بدن و همونجا هم کشتار کنن که گوشتش پخش بشه تو کل کشور.
بعد اتفاق افتاد.
اتفاق هم افتاد، خیلی هم پیشرفت کردیم، ما نزدیک به 170 تا زیر مجموعه داشتیم تا سال 96-97 بله. ولی خب متاسفانه به واسطه این حالا افزایش قیمت ها، یعنی نهاده ها، چون قیمت ها خیلی رفت بالا و ما میشه گفت چند تا مجموعه تو کل کشور داشتیم که این ما غذا رو خودشون تولید بکنن. خب ما توان اینو داشتیم که مثلا زمینای کشاورزی داشته باشیم که حالا مثلا یه مقداری از ارزاقمون رو خودمون تولید بکنیم. مثلا ما
اونا که نداشتن مطمئنن دچار مشکلات زیادی شدن. درسته
ما الان نزدیک به بالغ بر 100 تا مجموعه از زیر مجموعه ما جمع کردن. خب ما هم یه توانی داریم، نمیتونستیم بیشتر از یه حدی غذا رو مثلا با قیمت پایین بهشون بدیم، برای خودمون هم قیمت تموم شده خیلی بالا وای میساد. به واسطه همین اتفاق این صنعت دوباره رفت توی انزوا. یعنی الان من میتونم به جرئت بهتون بگم توی این یک سال اخیر 70% از مجموعه‌ای که من میشناختم که پرورش شترمرغ انجام میدادن همه جمع کردن یا تعدیل در واقع مولد دادن، مولدا رو کم کردن دادن کشتارگاه و یه فاجعه خیلی بزرگی اتفاق میفته تا چند سال آینده اگر دولت فکری به حال این صنعت نکنه.
خب شما چه تعاملاتی با فکر می‌کنم وزارت جهاد کشاورزی بانی این قضیه باشه، چه تعاملاتی با وزارت خونه دارین؟ آیا همکاری با شما شده؟
ببینید
درخواستتون در کل چی هستش؟
ببینید حالا من اگه بخوام اختصاصا به جهاد رسیدگی بکنیم، مثلا بحثشو باز بکنیم، پرسنل جهاد تنها میشه گفت سازمانی بودن که با ما واقعا همکاری می‌کردن، یعنی اگر هر توانشون باشه کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن.
در مورد نهاده ها
در مورد نهاده ها دستشون باز نیست.
خب پس دست کی هستش نهاده ها؟
نهاده رو باید ظاهرا خود دولت اختصاص بودجه بده. اینا بودجه ندارن برای اینکه بخوان نهاده رو با قیمت دولتی بیارن.
بله.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم الان در حال حاضر اینه که یه سری از شرکت ها یا حالا سازمان ها بگم اینجوری بهتره، یه سری از سازمان‌ها نهادهای دولتی اومدن خودشون یه دو تا مجموعه رو که من میشناسم، حالا نمیخوام اسم ببرم، اینا اومدن ورود کردن به این صنعت و الان در حال حاضر یکی از بزرگترین معضلات ما همین گروه‌های دولتی هستن. چون ببینین نهاده رو خودشون با عرض دولتی تا چند وقت
پیش خصوصی هستن یا دولتی؟
نه دولتی هستن 100% صرفاً دولتی هستن. خب من وقتی به عنوان یه تولید کننده خودم جو و گندمم رو تولید میکنم، یونجم رو میخرم از بیرون، حالا تهاتر میکنم برای اینکه چون یونجه یه محصول آبیه و ما الان در مضیقه شدید آبیم توی صنعت کشاورزی، ما اومدیم یه زمین بالغ بر 1000 هکتار رو گذاشتیم برای گندم و جو دیم و اون گندم و جو دیممون رو میایم تهاتر میکنیم برای خرید ذرت و یونجه که یه محصول آبی هستش.
بله.
بعد این دوستان، حالا این همکارایی که حالا میشه گفت نهادهای دولتی هستن، مثلا قیمت تموم شده دون برای ما در میاد 22,000 تومان 20,000 تومان با تمام این تفاصیل. حالا من بخوام کلی به قضیه نگاه بکنم، قیمت تموم شده جوجه در میاد الان که من دارم با شما صحبت میکنم بالغ بر 1,000,000 تومان یک جوجه یک روزه یک هفته ای 1,000,000 تومان.
با توجه به مثلا ارزش افزوده که داره در مورد فروشش به صرفه هستش در حال حاضر،
همینا میخوام عرض کنم، چون دوره پروارم یه دوره ایه که خب بالاخره دون مصرف میشه و 7-8 ماه طول میکشه.
بله.
جذابیت برای اون پروارمندی که از ما جوجه میخره دیگه وجود نداره، چون برابری نمیکنه دیگه با گوشت بازار الان با قیمتایی که الان تو بازار هست و این مشکلو الان ما داریم. ولی خب اون دوستانی که الان عرض کردم دارن این کارو انجام میدن، اینا قیمت تمام شده جوجه رو دارن میفروشن 500,000 تومان، یعنی دقیقاً 50% زیر قیمت ما میفروشن. چرا؟ چون دون براشون در میاد کیلو 6,000 تومان. یعنی اینا خودشون نهاده رو از اون ور میارن با قیمت دولتی.
امکان خرید نهاده از طرف شما از اون سازمان ها یا اون شرکت نیسته؟
نمیدن، به ما نمیدن.
پرتلاش و با اراده در مسیر تولید و اشتغال بر بلندای همت.
اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را رونق ببخشیم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد شد.
بله دوستانمون در اتاق فرمان اطلاع دارن که جناب آقای دکتر وحید ایقانی معاون مدیر کل طیور وزارت جهاد کشاورزی پشت خط هستن. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و مهمونتون.
عرضم به حضورتون که با توجه به اینکه خب پرورش گوشت شترمرغ در کشور ما همیشه بحث برانگیز بوده، میخوام ببینم چرا این صنعت اونطور که باید و شاید مورد حمایت قرار نگرفته و الان تولید کنندگانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن گله های بسیار زیادی دارن، که خب الان یکی از دوستان خوب ما به نام آقای رضازاده هستن، تولید کننده هستن و در استودیو حضور دارن.
عرضم حضورتون که در ارتباط با شترمرغ که فرمودین، خب طبیعتاً یکی از استراتژی های دولت این هستش که ما در واقع تنوع مصرف محصولات پروتئین حیوانی رو در سبد کالای مردم داشته باشیم. شترمرغ هم میدونید ایران یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه تولید شترمرغ هستش که
بله.
در واقع رتبه دو رو در دنیا داره.
البته عذر میخوام، فکر میکنم تا قبل از یک سال پیش رتبه دو بودیم، چون الان یه مقدار بابت این نهاده ها مشکلاتی به وجود اومده، نمیدونم هنوز این رتبه رو داریم یا نه.
البته آخرین رنکینگی که داشتیم همین بوده، رتبه دو بوده، ولی کن الان عزیزانی که بالاخره گله میکنن خب از دو جنبه قابل بحث هستش. ببینید یه بخشش این هستش که طبیعتا ما دولت جراحی اقتصادی انجام داده به اسم طرح مردمی سازی یارانه ها، و خب یه زمانی رو در واقع ما در واقع ممکنه داشته باشیم برای اینکه شرایط رو به حالت نرمال تولید برگردونیم و مدیریت ها دوباره در واقع به کمک بکنه به اینکه تولیدمون روند تولید پایدار رو به خودش بگیره. ولی یه بحث دیگه ای وجود داره. الان ما با توجه به دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاون وزیر در امور تولیدات دامی، پیگیری‌های زیادی رو دفتر امور طیور داره می‌کنه و جلسات منسجمی با حضور حداکثری تولید کنندگان این بخش داریم می‌ذاریم که در واقع انشالله بتونیم به کمک خودشون پتانسیل‌های زیادی که در این بخش وجود داره رو ما در واقع عملیاتی بکنیم و به این صنعت کمک بکنیم و حیفه که اون رتبه دوی کشور رو در دنیا از دست بدیم.
بله.
در ارتباط با، حالا من نمیدونم اگر اجازه است من توضیح بیشتری بدم.
بله من فقط خواهشم اینه که در رابطه با همین نهاده های فکر خاصی شده، دستتون باز شده داجه این مسئله بودجه ریزی ها شده به چه صورتی الان؟
ببینید در ارتباط با نهاده، خب میدونید که در واقع توزیع نهاده از طریق سامانه بازارگاه انجام میشه و الان هم به اندازه کافی بارگذاری میشه، ولی اون اتفاقی که افتاده این هست که در واقع قیمت نهاده تغییر کرده. یعنی ما از قبل 21 اردیبهشت و بعد اون قیمت نهاده ما متفاوت هست. زمانی که ذرت سویا قبل 21 قبل اجرای طرح مردمی سازی توزیع میشد قیمتش با الان متفاوته و تولید کننده الان نهاده رو دسترسی آسان بهش داره، اما با قیمت در واقع نیمایی که اعلام شده در سامانه. این که نهاده وجود نداره، نهاده به اندازه کافی وجود داره، منتها اگر اعتراضی هست احتمالاً اعتراض تولید کننده به قیمت این نهاده است که در واقع داره روی قیمت در واقع تولید خودش، هزینه تولید خودش داره صحبت میکنه.
بله همچنان
اونم بایستی با در واقع با اتفاقاتی که انشالله میفته و عرضه و تقاضا توی بازار خودشون رو پوشش بدن، این اتفاق هم انشالله تا حد زیادی این مشکل هم مرتفع میشه. این موردی که عزیزان پرورشنده شترمرغ دارن در واقع اشاره میکنن، این برای کل صنعت طیور این اتفاق افتاده. یعنی این نبوده که مثلا شترمرغ دچار این موزل بشه مثلا، یا دچار این مشکل بشه که آقا داره نهاده رو با قیمت بالاتری میخره ولی مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار اینطور نیست. نه، همه صنعت در واقع ارز نیمایی شده و تصمیم دولت اینه که یارانه در واقع به مصرف کننده نهایی برسه و تولید با قیمت منطقی خودش که انشالله طی زمان آینده میرسیم با قیمت نهایی خودش با قیمت منطقی خودش عرضه بشه.
بله جناب آقای رضازاده، خوب یک تولید کنندگان در چرخه تولید شترمرغ هستن که الان می‌خواستن یه صحبتی رو با شما داشته باشن.
آقای دکتر ایقانی سلام عرض شد.
سلام جناب
آقای، شما خوبه؟ قربان شما. پیرو فرمایشات شما عرض کنم که بله کاملا درسته، نهاده به طور زیاد در بازار وجود داره و جهادم دسترسی شاید داشته باشه و قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. مشکل اصلی ما اینه که الان من عرض کردم خدمت‌های دکتر، ما مشکلمون ورود نهادهای دولتی به این صنعته. ببینید الان توی صنف ما، من به دام و طیور دیگه دسترسی ندارم به اطلاعاتشون ببینم مثلا تو بحث مرغ و حالا بوقلمون و اینا نهادهای دولتی ورود کردن یا نه. ببینید اونا وقتی ورود میکنن ما نهاده رو بالاتر بخریم مشکلی نداریم. این که اون دوستان ما نهاده رو با قیمت ارز مثلا 8000 تومان و 6000 تومان الان در اختیار دارن و دارن قیمت گذاری جوجه رو پایین تر، یعنی 50% زیر قیمت ما انجام میدن، این برای ما مشکله. ما مشکلم اینه که جهاد کشاورزی که متولی کار ما هست یه اتحادیه کشوری تأسیس بکنن که اینا نظارت داشته باشن بر عرضه، بر قیمت گذاری جوجه، به قیمت گذاری در واقع گوشت. همکارای ما که الان جمع کردن رفتن، علتش این بوده که اینا دسترسی به نهاده رو نداشتن، حالا قیمت ها افزایش پیدا کرد و از اون برم بازار فروششون دستخوش تغییرات شد.
عرضم بزرگتون که مواردی که فرمودین نگاه کنید، در سامانه بازارگاه آنچه که بارگذاری میشه با قیمت مشخص نیمایی بارگذاری میشه و این که در واقع ما مد نظر ما قیمت گذاری دستوری نیست، اصلا قابل اجرا هم نیست. باید در واقع این قضیه، این که فرمودین جوجه، حالا من احساس میکنم شما منظورتون جوجه شترمرغ بوده احتمالاً.
بله بله.
و ببینید توی بحث قیمت گذاری همونطور که وزیر محترم هم بارها فرمودن، ما قیمت گذاری دستوری مد نظرمون نیست. این دیگه بستگی به در واقع عرضه و تقاضا داره. همین الان هم بعد از مردمی سازی یارانه ها شما اگر نگاه بکنید، شاید واقعا در واقع قیمت جوجه یک روزه گوشتی رو، حالا من عرض میکنم نه شترمرغ، قیمت جوجه یک روزه گوشتی و گوشت مرغ هم به اون قیمت منطقی و کارشناسی خودش نرسیده، چون رفتار مصرف کننده و تقاضا متفاوت بوده. بالاخره بازار یه تابعی از تقاضا و عرضه است. اینکه نهاده، حالا بازم چون حالا دفتر تغذیه ما در واقع و معاونت بازرگانی اینجا صاحب نظر است، اما نظر اونا ارجحه، اما نهاده با قیمت نیمایی بارگذاری میشه. حتی من خبر دارم که چند برابر نیاز در واقع تولید کننده بازم نهاده بارگذاری شده، یعنی نهاده دسترسی هست. ولی اینکه قیمتش قیمت نیمایی، بله قیمتش قیمت نیمایی هستش. ما در این ارتباط که فرمودین، آره قیمت گذاری تابع عرضه و تقاضا هستش. بالاخره رفتار مصرف کننده الان تو بازار متفاوت هست و این نه تنها شامل گوشت شترمرغ، بلکه گوشت مرغ هم الان متأسفانه همینطوره. ولی به هر حال رفتار مصرف کننده چیزی نیست که در حیطه تخصص معاونت تولیدی باشه. به هر حال ما متولی تولیدیم.
بالاخره سیاست گذاری هاش با شما هستش دیگه.
بله الان داریم در واقع برنامه ریزی تولید رو به گونه‌ای تنظیم میکنیم که این عرض و تقاضا رو متناسب بکنیم. و اون نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که تولید کنندگان شترمرغ فرصت‌های زیادی برای کمک به صنعت دارن. ببینید ما در کنارشون هستیم به عنوان بخش دولتی. نگاه کنید شما میدید اصلا شترمرغ تو کشور ما، حالا اولویت مصرفش، مصرف محصولش گوشت شترمرغ، در حالی که در تمام دنیا شاید مثلا پوست و پرش و چرمی که توی محصولات و صنایع تبدیلی دارن خیلی اولویت داره. عزیزان باید از این فرصت استفاده کنن. ما تا قبل کرونا در واقع دومین صادر کننده محصولات شترمرغ در جهان بودیم، یعنی حداقل 20 تا 30 هزار تخته پوست شترمرغ ارسال می‌کردیم با قیمت بسیار منطقی. مثلا حدود اون موقع من خاطرم هست که عزیزان سال 98-99 صحبت $400 اینا رو می‌کردن.
بله.
ولذا میتونن از بخش خصوصی بیان از این فرصت‌ها استفاده کنن. ما هم در کنارشون به عنوان دولت هر کجا مانعی هست و عزیزان فکر میکنن که ما میتونیم به عنوان بخش دولتی حسب فرمایش حضرت آقا مانع زدایی بکنیم، این کار رو انجام بدیم، بیان توی صنایع تبدیلی. دوباره رو بحث پوست، الان یکی از کارهایی که بخش دولتی داره انجام میده اینه که به کمک بخش خصوصی و مرکز اصلاح نژاد و مؤسسه تحقیقات علوم دامی داره تحقیقات شترمرغ رو افزایش میده تا بتونه کیفیت پوستش رو برای صادرات بالا ببره. اون چیزی که در شترمرغ ارزش داره واقعا پوستش و پرش که میدونن، حتما آقای رضازاده تایید میکنه.
بله همینطور هستش، ولی خب به ترتیب گوشت اون هم خودش یک به صورت فیل دیگری هستش، پرش همینطور، پوستش هم همینطور. ما باید کار کنیم از تمام به صورت اجزای این موجود واقعا ارزش افزوده بتونیم خوبی برای کشورمون بیاریم.
عزیزان حتما در جلسات ما هستن، حتما تشریف بیارن. هر پکیج پیشنهادی که دارن ما به عنوان بخش دولتی حامیشون هستیم، بگن کجا مانع داره. ما هر
همین فقط نهادهاست، نهادها با قیمت مناسبی هستش که در اختیارشون قرار بگیره، باز دوباره بشه واقعا از اون حتی واحدهایی هم که تعدیل کردن یا از بین رفتن هم شما شناسایی کنی، واقعا ازشون دعوت کنی بیان مجدد شروع کنن، چون یک سرمایه‌ای بوده که در عرصه تولید بوده و الان ما اونها رو در کنار خودمون نداریم. امیدوار هستیم که سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت کشاورزی که واقعا خوبم داریم میری جلو، این جراحی هم که انجام شده در کوتاه مدت خب خودتون می‌دونید متأسفانه خساراتی رو زده و ما امید این رو داریم که در بلند مدت مشکلات حل بشه، ولی زمان رو نباید در دست بریم. میدونیم که زمان واقعا ارزش زیادی داره و ما خواهش میکنیم که بیشتر به فکر تولید کننده ها باشین تا ما بتونیم تولید کننده هایی داشته باشیم با فکر باز بتونن در جهت توسعه تولید کشورمون باشه. ممنونیم از شما جناب آقای یقانی از اینکه وقت گذاشتین و در خدمتتون بودیم. شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. ممنونم از شما، خدا نگهدار. بله برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب آقای رضازاده هستیم در رابطه با تولید شترمرغ. به قول آقای ایقانی در رابطه با پر و پوستش اما مواردی رو میتونیم داشته باشیم و در جهت صادرات تو این مسئله هم شما فعالیت دارین؟
بله ما اولین مجموعه بودیم که در مجوز کشتار رو در محل پروژمون دریافت کردیم از وزارتخونه، از دامپزشکی و وزارت جهاد. و
صادرات هم داشتید دیگه در اون تایم؟
بله ما صادرات چرم داشتیم و داریم الان هم هنوز.
کمتر شده و... یا همون اندازه از بیشتر شده؟
خب به واسطه کشتار، خب تقاضا وقتی میاد پایین خب کشتار هم میاد پایین دیگه. ولی ما میشه گفتش که تنها مجموعه بودیم که با ظرفیت کامل داریم کار میکنیم. علت چه؟ حالا من پیرو صحبت ایوانی با زوره عرض کنم. ببینید اینکه نهاده درس مردم هست و با قیمت نیمایی هست، اینا اصلا ملاک نیست. ببینین وقتی من مصرف کننده قدرت خرید نداشته باشم، قیمت گوشت خب افزایش پیدا میکنه. وقتی قیمت جو، سویا، ذرت و گندم افزایش 100% یا بعضی اقلام تا 120% قیمت تمام شده جوجه هم میره بالا، قیمت تمام شده گوشت هم میره بالا، خب به تبع تقاضایی به وجود نمیاد و من تولید کننده مجبور میشم ببندم مزرعه‌مو. ببینید من تا یه جایی میتونم کشتار بکنم، خب فراوری کنم، گوشت رو فراوری کنم، بیام سوسیس کالباس تولید کنم، بیام همبرگر تولید کنم، بیام تو این فضاها، خب من یه مجموعه هم این کارو میتونم بکنم. مزارع دیگه که نمیتونن این کارو انجام بدن. این مشکل ایجاد میشه که ما الان باهاش دست به گریبان هستیم. در رابطه با پر که فرمودین، بله پرش هم به خاطر اینکه حالا توی صنایع دستی و اینا به کار میره، توی این داسترای در واقع تمیز کننده سطوح به کار میره و برای مصارف خارجی الان ما داریم که پر رو از ما میخرن و مصارف زینتی، قیمت پر شاپرش خیلی قیمت بالاییه، مثلا نزدیک به 100,000 تومان هر یه دونش، تا 70,000 تومان 100,000 تومان فروش میره. چرمش بله همونجوری که فرمودن تو بازار جهانی چرم درجه یک بالغ بر 400 دلاره، ولی از ما که 400 دلار نمیخرن. چرا؟ چون ما اینجا متولی اصلی نداریم و یه سری تولید کننده هستن که چرمو با هر قیمتی دوست دارن زودتر پروار بندن، در واقع پروار بندی ها دوست دارن بفروشن و بدن دست دلال، دلال میبره اون قیمت میفروشه.
کشورهای صادراتی مثلا که جنس رو میفرستین چه کشورهایی هستن؟ یعنی کشورهای هدفتون کجا هستن؟
ما به واسطه اینکه تحریم بودیم این چند وقته، خب من به ایتالیا صادر میکردم چون خودم اونجا یه پایگاهی داشتم.
دیگه کجاها بودن؟
و ترکیه و روسیه. الان در حال حاضر فقط به ترکیه و بلاروس هم الان اضافه شده، به بلاروس هم ارسال میکنیم، چون چرب شترمرغ جزء پوشاک اصلی کشورهای سردسیر محسوب میشه و به واسطه اینکه بر اثر تعریق و اینا از بین نمیره و خیلی مقاومت زیادی داره، خب اون منطقه طالبشه
بسیار کار. میخوام ببینم چند نفر رو شما تونستین در حوزه کاریتون اشتغال زایی به وجود بیارین؟
ببینید ما سال اول که شروع به کار کردیم اعضای پروژمون بالغ بر 13 نفر بودن. سال این جریان که بهتون میگم مال سال 77-78.
الان چه تعدادی هست؟
الان در حال حاضر به خاطر اینکه اون مجموعه بوین زهرای ما فعال شده بالغ بر 100 نفر دارن مستقیم با این پروژه های ما کار میکنن.
بله.
من حالا شاید اینجا گفتنش جایز نباشه، من ساکن امریکا بودم آقای دکتر، من اومدم ایران.
بله.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این کار رو اینجا توسعه بدم و دوست داشتم که این انرژی که دارم تو خاک خودم بذارم.